أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ثم إن بعد متأخر المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها. در ثمره بين قول بين إجازة كاشف هست یا اینکه اجازه ناقل هست در عقد فضولی، ثمراتی را چون ذکر کردن که اگر ما اجازه را کاشف بدانیم، مثلا چه احکامی دارد، اگر ما اجازه را ناقل بدانیم مثلا چه احکامی دارد، ایشون چند تا ثمره را فرمودن. مثلا یکی اون ثمره معروف بود که ثمره در این مدت بنابر کشف مال مشتری خواهد، اما بنابر نقل مال مالک اصلی خواهد. حالا چند دو تا ثمره دیگر هم ذکر فرمودن. الان بعض ثمراتی که مرحوم کاشف رو به تا ذکر فرمودن، اونها رو متعرض میشن که آیا این ثمرات را میشن پذیرفت، یا اینکه این ثمرات را که مرحوم کاشف رو تا فرموده نمیشند پذیرفت. برای مرحوم کاشف رو تا سه تا ثمره ذکر کرد. یکی این که اگر این احد المتبایعین در زمان عقد قابلیت تملیک و قابلیت ملکیت را داشتند، اما در زمان اجازه از قابلیت افتاده، اون موقع این مشتری با این معامله کرد مسلمان بود، الان نه مرتد شد، الان وقت اجازه که رسیده، یعنی بعد از عقد و قبل اجازه مرتد شده، مرتد فطری شده که نمیتوند مالک چیزی بشه، یا اینکه الان از دنیا رفته، مثلا الان یک قابلیت ملکیت نداره. ایشون میفرمایند که مرحوم کاشف بتا نظرش این است که اگر قائل به کشف بشیم اجازه بدهد، اون مالک اصلی این معامله صحیح میشه، چون اون موقعی که این عقد انجام گرفت قابلیت ملکیت داشت، و کشف هم معناش این است که نسبت به اون موقع این ملکیت برقرار میشه و در همون اون موقع قابلیت داشته. اما اگر قائل به نقل بشینیم، با نقل معناش این است که الان ملکیت میخواد به این طرف منتقل بشه، و فرض این است که الان به این آقا قابلیت ملکیت ندارد، مثلا کافر و مرتد فطری شده است، مرتد فطری رو بیاد چیز را مالک بشود مثلا، یا از دنیا رفته، پس بنابر نقل در این صورت باید به این معامله باطل هست. پس ایشون این ثمره را ذکر فرمودن، این ثمره اول بین قول به کشف، سه تا ثمره ایشون اضافه کردن که سه تا ثمره اولش همین است که اگر در حین عقد قابلیت ملکیت را داشت احد المتبایعین، اما در حین اجازه از قابلیت افتاده، بنابر کشف میگیم صحیحه این معامله اگر اجازه داد، ما رو بنابر نقل باید بگیم صحیح نیست. ثمره دومی که برای کاشف بلاغت ذکر فرمودن این هست که اگر اون خود اون نبی در زمان عقد قابلیت تملک را داشت، ولی الان از قابلیت تملک افتاده، مثلا فرض کنیم که اون موقع این آب انگور بود، الان تبدیل به خمر شد، یا مایع هست نجس شد که مثلا یه قابل شرب اونا نیست، مثلا بس بنابراین اون موقع قابلیت ملکیت داشت، اما الان قابلیت ملکیت نداره. خود می فرماید بنابراین کشف باید قائل به صحت معامله بشید، اما بنابر نقل باید بگیم معامله باطله، چون الان چیه این آقا منتقل بشه این نبی را دیگه قابل ملکیت نیست. این هم ثمره دوم. ثمره سومی که مرحوم کاشف الغطاسه فرمودن عکس این هست، به این معنا که اون موقع این طرف احد المتبایعین قابلیت ملکیت را نداشت یا این نبی قابلیت تملک را نداشت یا عقد فاقد یه شرط بود، ولی الان که وقت اجازه رسیده الان قابلیت ملکیت پیدا کرده. فرض کنید که اون موقع این آقا این مشتری محصور علیه الان حضر ازش برداشته شد، یا اون موقع فرض کنید که این صغیر بود الان کبیر شد، اون موقع عبد بود الان حر شده، یا از اون قبل اون موقع مثلا کافر بود الان مسلمان شده نسبت به بعضی از مسائلی که کافر نمیتونه مالک بشه، مثلا مصحف را معامله کرده بودن اون موقع الان مسلمان شده. ضرورت پس برای اون موقع فقط شرطی بوده یا قابلیتی در کار نبوده، معامله اون موقع قراری بود مثلا گفته بودن این مبی ولی مقدار را معین نکرده بودن، الان معین میکنن که این مبی با این کیفیت مثلا با این مقدار. خب پس برای در زمان عقد فاقد بوده، اما در زمان اجازه که اون فقد شرط از این رخته الان شرط رو دارا هست. میفرمایید که اینجا دیگه عکس خواهد بنابر کشف باید بگیم معامله باطله، اما بنابر نقد باید بگیم صحیحه، چون الان دیگه شرایط مهیاست، قابلیت ملکیت داره این شخص یا این مبی قابلیت داره برای نقد انتقال یا معامله دارای شرط شده است. بعد بنابراین این سه تا سناریو رو مرحوم کاشف الغطا مطرح فرمودن. مرحوم صاحب جواهر اشکال کردن، فرمودن که نه ما این ثمرات رو قبول نمی‌کنیم، چون ممکن است کسی بگد که این در این موارد حتی بنابر قول به کشف استمرار لازم است، باید طوری باشد که از اول اون قابلیت ملکیت را داشته باشد تا این اجازه، که اگر اجازه بیاد الان بتواند مالک بشود، نه اینکه اگر اجازه بیاد الان نتواند مالک بشود. در باب فضولی از ادله صحت فضولی ما میفهمیم که باید یک نوع استمرار در قابلیت باشد الهی اجازه مثلا. خب اگر این را بفهمیم، اگر این را برداشت بکنیم، اون موقع در این مثال ها دیگه فرق نمی کند چه قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل بشیم، این معاملات صحیح نخواهد بود، چون استمرار قابلیت وجود ندارد. در درمونه مرحوم شیخ انصاری نسبت به این اشکالی که مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنن نظر دارد، چون میفرماید که ما حرف صاحب جواهر را نمیتونیم قبول کنیم، چون دلیل برای استمرار نداریم که باید این قابلیت از اول باشد تا زمان اجازه، به طوری که اگر اجازه صادر بشود الان بتواند مالک بشود، این دلیل نداریم و دلیل در خلافش. وقتشون دو تا دلیل میارن، هم از اقوال علما میارن هم از روایات میارن که ما چنین استمرار شرط نمیدانیم، چنین استمرار شرط نیست در قابلیت و در تملک. از اقوال علما ایشون به این مطلب تمسک میکنن که اگر این فضولی مال کسی را فروخت، بعد اون خریدار اون را منتقل کرد به شخص دوم، اون را منتقل کرد به شخص سوم، همینطور تعاقب عیدی شد. دوست دارم دیدیم خب بعدا مالک اصلی خبردار شد اجازه داد. خب مالک اصلی که خبردار شد و اجازه داد، کدوم وی را اجازه میده؟ اون اول را اجازه میده دیگه، میگه مال من را که فضولی منتقل کرده به زید، من اون اجازه زیدم که منتقل کرده به امر امر به بکر، همینطوری کلیه معاملات صحیح میشه با اجازه و معامله اولی. حال این که وقتی که مالک اصلی اجازه میدهد که این معامله اولی صحیح باشد، الان اون مبی قابلیت تملک ندارد، چون تلف شده منتقل شده به کسی دیگر. تبعت فرمودی خب پس بنابراین علما در تعاقب عیدی فرض میکنن که با اجازه صحیح میشود با اینکه مبی از قابلیت افتاده، با اینکه حالا مبی تلف حکمی شده رفته دست کسی دیگر، یا اینکه تا کلا اصلا مبی تلف شده، یا اینکه خود اون طرف اولی از دنیا رفته. در امام یوسف فرق نداشت، گفتن اولی را اجازه بدن یه معاملات صحیحه. این نشانه این است که قابلیت را استمرارا شرط نمیدونن، و الا باید میگفتن که به شرط اینکه مثلا اون در دست او باشد و نسبت به او صحیح باشد، مثلا خودش هم زنده باشد و مبی هم از دین نرفته باشه، اینکه ولی اینا شرط نمیدونن. در از فرمودی این از اقوال
نه
مونده قوله بگذشت بگیم، چون اگه فایده نرسیم
که این مالکیت هم وجود نایمده،
یعنی ایشون خواهد بفرمایند که شما
استمرار ما میگیم، یعنی مثلا
استمرار که شرط بعد یا باید استمرار شرط میدانستید، خب میگفتید که اگر در اون هیم قابلیت داره کافیه، از همونی بگیم در اون هین قابلیت داره همین را مثلا علما کافی میدنن دیگه، پس بنابراین اینجا بیشتر از این را نخواستن، اما اگر
استمرارش رو
نخواستن و یعنی مخاطب اینجا دیگه قطعا باید اشکال میکرد. ایشان میفرماید که البته وخز روایات هم ما در این زیاد داریم، روایات را ایشون دو دسته میکنند، روایاتی که به ظاهرش دلالت میکند که استمرار شرط نیست، روایاتی که به صراحت دلالت میکند که استمرار شرط نیست، روایاتی که به صراحت دلالت میکند روایت ابن اشیم را مطرح میکنند که اون کسی که پدرش را رفت با پول دیگری خرید و بعدا آزادش کرد و بعدا به اصلاح ترافع شد این سوتا گروه موافعه کردن، در اونجا فرش را بود که پولی که از اون طرف گرفته بود اون طرف از دنیا رفته، این عبد معزون پول طرف را گرفته ولی اون طرفی که پول را داده از دنیا رفته، که اونجا فرمودن که مثلا امام فرمودن که باید عبد را برگردونن به صاحبان اولیه، بعد اونها بتونن اثبات بکنن که ما پول دادیم، اگر بتونن اثبات بکنن بله عبد عبد اونها میشه. حال اون که در اون مثال فرض شده که اون شخص، اون شخصی که پول داده بود از دنیا رفته با اجازه ورثه و این تخلف کرده بود دیگه در اون مثلا معاملاتش به حساب با اجازه ورثه، امام فرض فرموده که صحیحه با اینکه قابلیت از بین رفته. دوت فرموده این را دلیل صریح میدانم در این مسئله. بعضی هم به اطلاق میدونن مواردی که مثلا فرض کنید رفته شخص اتجار کرده در باب مضاربه در غیر موردی که باید تجارت میکرد، امام فرموده که مثلا با اجازه ربح بینهما، یا فرض نکرده که حالا اون طرفی که معامله کرده مضاربه کرده اون طرف آیا الان زنده است یا زنده نیست، این رفته معاملات را انجام داده با اون مطلق داشته السلام فرموده که عربه بینه هم هست. این هم نشانه این است که پس بنابراین استمرار شرط نیست و الا امام می فرمودن. و همچنین در روایت عرده بارقی در آنجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استفسار نکردن که آیا اون طرف مثلا الان اون گوسفندی که شما دادی الان هست یا گوسفند خورده شده، مثلا استفسار نکردن قابلیت تملک دارد یا ندارد، فرمود که اشکال نداره دیگه بارک الله فی صفقت یمینه که مثلا. بس بنابراین یا از اطلاق روایات یا از صریح روایات میفهمیم که استمرار شرط نیست. این بیان مرحوم شیخ انصاری نسبت به ثمره، البته نسبت به ثمره سوم حرف صاحب جواهر را قبول میکنه و ثمره سوم را دیگه نمیشه ما بپذیریم که کاش به خطا فرمود اول در زمان عقد قابلیت نداشته، فقط شرط بوده قابلیت نداشته، بعدن قابلیت پیدا کرد. اینجا فرمودن بنابر به نقل باید قائل به صحت بشیم، اما بنابر کشف قائل به بطلان بشیم. این فرمان این ما نمیدونیم به پذیری مرمشه برای که نگاه در صحت معامله این است که در این عقد اون شیء قابلیت ملکیت داشته باشد، اجازه میاد اون را درست میکنن، اجازه خودش ناقل مستقل که نیست، که بگه زمان نقل را شما در نظر بگیرید. زمان نقل، بله نقل الان صورت بگیره، ولی بر اساس عقدی که در اون موقع انجام شده است. خود عقد باید زمینه صحت داشته باشه، شرایط درش باشه، فقط یک رکنش مثلا ناقص بود، الان رکن آمد تأثیر میزنه. و الا اگر خود عقد از اون رفت هیچ رکنش ارکان دیگرش مثلا کن محرز نبوده، صحیح نبوده، دیگه اون عقد قابل تصحیح نیست، چون ارکان دیگر در اون اصلا باطل، عقد اصلا باطلن وجود آمده. به خلاف این که ارکان همه جمع باشد، فقط اجازه بماند که اجازه بیاد بگیم از همین الان به بعد مثلا مؤثر باقی میشه. و الا اگر عقد اصلا زمینه صحت نداره، اونجا قابل تصحیح نیست. پس بنابراین حرف مرحوم صاحب زواهر را نسبت به ثمره سبوم میپذیریم. ثمره سبومی که مرحوم کاشف الفتا فرموده متعلق نیست، اما دو تا ثمره اول را ما به ثمره که مرحوم کاشف الفتا فرمودن به اصطلاح تصحیح میکنیم، درست میدانیم و بر طبق اقوال و روایات هست. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ انصاری در اینجا. البته در مقالهشون کلمات بیشتری دارند. ثم إن بعض متأخر المتأخرين ذكر ثمرات الأخر. بعض المتأخرين متأخرين لهم كشف الغطاء ثمرات ديگري هم ذكر کرده. حالا سر وفات مرحوم كشف الغطاء شيخ جعفر كشف الغطاء الان دقیقا یادم نیست. خود متأخر متأخرين مثلا متأخرين مرحوم صاحب حدائق مثلا اینها، وحید بهبهانی از این عرب جم مثلا متأخرین مثلا از اون موقع مثلا شروع میشه. البته متأخرین در این اصطلاح از زمان علامه به این طرف را میکرد. حالا متأخرین هم از صاحب حدائق مثلا به این طرف مثلا کردن، از هزار به این طرف مثلا وحید بهبهانی این طرف مثلا از هزار چیزی قمری تقریبا از اون حال روش به بعد مثلا متأخر شروع میشه. برای ما متأخرین از زمان علامه که 700 مثلا سال 700 هجری به بعد میشه مثلا. بعض از متأخرین ذکره ثمرات و اخر لا بأس به ذکرها للتنبه بها، که اینها را بأسی نیست که ما این ثمرات را ذکر کنیم تا تنبه حاصل بشه و نسبت به این ثمرات و به اون اشکالاتی که یمکنن یقال علیها، که ممکن است گفته بشود بر این ثمرات، که اشکالاتی که بر این مطلب هست اونها را هم بیان میکنیم. منها مال و انسلخت قابلیت الملک ان احد المتبایعین به موتهی قبل اجازت الاخر. مورد اولی که مرحوم کاشف الغطا ذکر کرده موردی هست که اگر قابلیت ملک از یکی از دو نفر متبایع، که یکی اون مشتری اصلی هست یکی هم این مالک اصلی هست دیگه، مالک اصلی که میخواد بعد اجازه بدهد، یکی مالک اصلی یکی هم اون مشتری اصلی، قابلیت ملک از یکی از این دو نفر منسلخ بشود به موتهی یا از دنیا برود قبل اجازت الاخر، قبل از اینکه دیگری اجازه بدهد، او به عروض کفرن، یا اینکه از دنیا نرفته. اون مشتری اصلی را در مشتری اصلی بهتر قابل تصور این مطلب، چون در طرف مالک اصلی بگیم مثلا اجازه هم در کاره، یه بحث دیگری پیش میاد که من در آخر اشاره میکنیم که اونجا یه بحث دیگری هست. اما در طرف مشتری اصلی این مسئله، این احد متبایعین را ما مشتری اصلی بگیریم دیگه خیلی روشن و قابل فرض دیگه. این مشتری اصلی اگر از دنیا رفت قبل از اینکه آخر که همون مالک اصلی است اجازه بدهد، ایشون فرمودن که این ثمره ظاهر میشه. او به عروض کفر، یا اینکه کفر عارض بشه در اون مشتری اصلی، به ارتداد فطری، به این که مرتد فطری بشه و اون مشتری اصلی مثلا، خب مرتد فطری شد که کلی اموال از ملکیت او خارج بشود و بنابر ظاهرن قول خیلی ها نمیتواند مالک مال جدید هم بشود، یا کلا حق مالکیت نداره و در اموالش هم تقسیم میشه و در روز موت خب این شخص در اون زمان مسلمان بود، الان که میخواد این مالک اصلی اجازه بدهد الان متعدد فطری شده. استاد فرمودی
مال های قبل از اعتدادش را نمیشه بکنه. ممکنه بگیم شاید با قیادت این مال جدیدی کسب میکنه، ولی این اجازهش تصرف در مال قبل از اعتدادش که این دیگه این قلقه مالکیت از بین
رفته. حالا این اگر اسباب کسب باشه، اون وقت دیگه مثلا مال جدیدی میخواد با این اجازه بهش داخل ملکیت او بشه و بعد ببینیم که اونجا مسلک ما چی هست، مبنای ما چی هست، آیا کسب را بر مرتد فطری ما جایز میدانیم یا جایز نمیدانیم. مثلا
این کسب هم باشه ملکیتش ملکیتش دائل شده، مثلا کسبی که با مال مثلا مشترک یا مثلا مال قرار مثلا گرازت میکنه خودمان نامش کسبی که در مال دیگران نیست، ولی اون مال دیگری هست که قبلا هم صورت گرفته الان خود یعنی قبلا مال خودش برای جمع بگیره، یعنی اگر میخواد اجازه بده کسب با مال دیگری
بله که الله میخواد یه عوضی ازش خارج بشه و تا یه معوضی وارد کیسه این بشه
یه عوضی که مال خودش
نیست. بس یا عروق کفر بشود به ارتداد فطری، تمت فرمودید که ارتداد فطری نسبت به همه اما هر نوع مبیعی، پس بنابراین این یک قابلیت ندارد، او غیرهی یا غیر ارتداد فطری، ارتداد ملی باشد، اما در ارتداد ملی شون به غیر بیارن ما کون المبیع عبدا مسلما او مسافرا. در ارتداد ملی با اینکه مبیع هم موقع معامله شده به معامله فضولی عبد مسلمان باشد یا مصحف باشد، چون این مرتد ملی کافره و کافر نمیتونه اینها را مالک بشه و نمیتونه مالک عبد مسلم باشد یا مصحف بشه. خب پس بنابراین یا مرتد فطری باشد که در حالی موت هست اصلا نمیتونه مالک بشه، یا مرتد ملی که بعضی از اقسام اموال را نمیتواند مالک بشود، در این موارد قابلیت از بین رفته. حالا اجازه آمد، بنابر کشف میگیم صحیحه چون اون زمان قابلیت داشته، اما بنابر نقل دیگه نه صحیح نخواهد بود این معامله. فیصح و حیله ایزن اول کشف بودنه، پس بنابر این معامله صحیح میشود بنابر قول به کشف چون اون موقعی قابلیت داشت، اما بنابر نقل نه این صحیح نخواهد. و کذال و انسلخت قابلیت المنقول به تلف او عروض نجاست له ما میعانه الى غیر ذلك. و همچنین ثمره دوم، اگر قابلیت منقول مبی قابلیتش از بین برود به اینکه تلف بشه، یعنی الان از بین رفته تلف شده، بله این حیوانی بود مثلا مرده از بین رفته دیگه، یا غذایی بود خورده شده، او عروض نجاست ده یا اینکه نجاستی برش عارض شده با این به این منقول ما معیانه، با اینکه این مایه هم بوده چون دیگه متنجسی که مایه متنجس قابل بیع نیست، مثلا که اندر منفعت معللی ندارد دیگه، این فرض کن که روغنی بوده، روغن زیتونی بوده، مایه هست و نجس شده، حالا روی بوده این که مبیع نیست مثلا که انده مالیتی ندارد قابل بیع نیست، یا آب بوده یا شیر بوده نجس شده نوزه بوده، اما تو در باب بیع عیان نجسه و متنجسه اونتا بحث شده است که مثلا اینها مشهور این است که میفرمایند که خرید فروشینها جایز نیست که باطله دیگه، یعنی ما تو نجسه است که باطله. خب اگر این از قابلیت افتاده در این موارد بنابر قول کشف بدون صحیح، چون اون موقع فروخت که قابلیت داشت، اما الان اگر بنابر نقل بگیم نه این باطل خواهد بود. در جمعه
این مثال اعتدال فطری یه مدار اشکال پیش هست، اصلا اگر بگیم اعتدال فطری باعث میشه که مال خلقش از این جدا بشه به برسه برسه خب این قلقه جدید ایجاد شده با اصلا بعد قلقه جدید هم طرف میتونه اجازه بده به همون مرسه
اصلا اون یه بحث دیگری هست اون در بحث مناقشات کردن آخرش رو اشاره خواهد کرد و میخواستم اون جرش کنم حالا این جرش بکنیم یه بحث اینجا هست در باب موت و مرتد فطری این رو بعض از آقایان توجه دادن که اگر مبیع ما کلی باشه این ثمره ظاهر میشه
یعنی
طرف مرتد بوده که قبلا مسلمان بود الان مرتد فطری شد یعنی قبلا زنده بود الان از دنیا رفته اگر مبیع مال که منتقل می شود اگر کلی فی الذمه بوده در این ثمره ظاهر میشه اما اگر عین خارجیه بوده این ثمره ظاهر نمیشه چون منتقل میشه به ورثه‌اش ورثه میتونه اجازه بده
چیزی وجود داره که قابلیت هست
برای اون ارقه از این قطع میشه و منتقل میشه در جای دیگر هم همین هم میگیم دیگه منتقل میشه حق تمام حقوق تمام املاک تمام ملکیت ها منتقل میشه به ورثه پس بنابراین این ثمره در جایی که عین کلی باشه مبیع ما کلی باشه در ذمه باشه نسبت به فطری یا موت ظاهر میشه اما اگر عین خارجی باشه نه ظاهر نمیشه بود اون فرض نشه اعراب قابلیت نداره ولی منتقل شده به کسی که اون قابلیت اجازه دارد دیگه قابلیت ملکیت دارد دیگه قائم مقام دارد هم از بموده این می فرماید که وفی مقابلهی ما نو تجددت القابلیت قبل الاجازه بعد این ادام ها حال العقد و در مقابل این دو صورتی که فرض فرموده که در حین عقد قابلیت داشت ولی بعداً قابلیت از بین رفت در مقابل این دو فرض مال و تجددت قابلیت قبل اجازه اگر آمد قابلیت اون موقع نبود ولی حادث شد قابلیت قبل از اجازه بعد این ادامه حال العقد بعد از اینکه این قابلیت منعدم بود حال عقد اینجا می فرماید که به عکس خواهد و ثمره بنابراین به قول به کشف بگیم این معامل باطله بنابرای قول به نقل بگیم معامل صحیحه مثال میزنن کمال و تجددت ثمره و بدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازه چنان که اگر آمد ثمره به وجود آمد و بدون و صلاح شد بدون و صلاح این است که داده بسته میگم بدون و صلاح مثلا این ثمره داده بست بعد از عقد و قبل الاجازه ده چون در بیع ثمره گفتن که تا بدون و صلاح نشد تا این دانه نبندد مثلا حق ندارن به فروش ثمره را تا بعد
هم بودیم در نگاه گل که هنوز مشخص
نیست نمیشه فروش بس من باید بدون و صلاح بشه این آمه قبل از بدون و صلاح فروخت ولی در زمان اجازه بدون و صلاح بوده اون موقع قابلیت بیع نداشت الان قابلیت بیع پیدا کرده خب در این موارد و فی ما قارن العقد فقد الشروط در جایی که عقد مقارن بود با فقد شروط مثلا فرمون که خرری بود معلومیت نبود الان خرر از بین رفته یا محجور بود الان حجر از بین رفته ثم حصلت بعدا این شرط حاصل شد خب در این موارد ما میگیم که به اصطلاح بنابر نقل صحیح خواهد بود و بالعکس یه بالعکسش برمیگرده به همون دو تا صورت قبلی دیگه به بالعکس را فرمودن که خصوصیت خاصی نداره برمیگرده یا به اون ثمره اول یا به ثمره دوم بالعکسش هم بود یعنی اگر اون موقع بود بعدا منعدم شد مثلا که اونجا باید بگیم که نه بنابر کشف صحیحه بنابر نقل باطله تو از هر بودی
خود این بلدش میخوری به اون ثمره اولی میگه اگه قارن الاول فردش شد سمه اصلا میشه ثمره دو کنی یعنی همون مقابله
نه
این بلدش میشه دوره همون اولی
برمیگرده
به اول نه اول نه بگه قارن
الاول حصولش شد سمه فرد نه در حقیقت تکرار میشه نسبت به اوز مرد به ما یعترد و علال اول و چه بسا اعتراض شده در ثمره اولی که ایشون فرمودن که قابلیت ملک بوده بعداً منسلخ شده توجه فرمودی مرحوم صاحب جواهر برای اعتراض کرد به چی فرمودن که نه، ما این ثمره اول رو قبول نداریم که قابلیت اون موقع به اصلاح بود بعدا از بین رفت، بنابر کشف بگید که صحیحه. نه، چرا؟ به امکان دعوا ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیه الهین الاجازه را لکرش، که فرمودن که ممکن است کسی این ادعا بکند که ادلهی که می فرماین که عقد فضولی صحیح هست با اجازه، این ادله ظهور دارن در این که باید قابلیت مستمر باشد تا حین اجازه، باید تا حین اجازه این قابلیت باشد علل کشف. بنابراین که کسی قائل به کشفه، باید این قابلیت از اون موقع شروع شده باشد تا این موقع ادامه داشته باشد. اگر این طوری نباشد بگید این معامله صحیحه، چون اون موقع مثلا قابلیت بوده کافیه. نه، صرف وجود قابلیت در زمان عقد کافی نیست، حتی اگر قائل به کشف بشید باید قابلیت از اون موقع باشد تا زمان اجازه، به طوری که اگر اجازه بدهد الان بتواند مالک بشه. فیکشف الاجازه عن حدوث الملک من حین العقد مستمر بلاه، پس اجازه کاشف بشود که ملک حادث است از این عقد مستمرن تا این اجازه که الان اجازه داده. باید اینطوری باشه، اگر اینطوری نباشه ما دلیل نداریم که این عقد فضول صحیحه ولو اون که قائل به کشف بشه. و فیه مرحوم شیخ انصاری این اعتراض مرحوم صاحب جواهر را قبول نمی کن. فرماین انه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه، وجهی نیست که شما معتبر بدانید استمرار قابلیت در اون احد المتبایعین را، ولا استمرار تملک المکشوف عنه بالاجازه الالهینها، و نه اینکه استمرار تملکی که کشف شده از اون تملک به واسطه اجازه الالهینها تا حین اجازه. یعنی دلیل نداره که قابلیت در عهد متبایعین شرطه و قابلیت در این مبی شرطه که تا این آقا تا این زمانی که الان اجازه میدهد باید این الان بتواند مالک این شیء بشه، چون دلیل نداره. خب به چه دلیل ایشون دلیل میارن؟ هم از اقوال علما دلیل میارن هم از روایت. کما لو وقعت بیوع متعدده علی مالهی، اگر بیوع متعدده واقع بشود بر مال این آقای به اصطلاح بایع، حالا این مال این شخص مالک اصلی، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع، علما تصریح کردند که اجازه اون عقد اول، اون بیع اولی، اجازه اول را بیع اولی، اجازه بیع اولی موجب صحت همه میشه. حالا که خب اون الان که این آقا منتقل شده این مال، اون شخص اولی الان نمیدوند مالک این مال بشه، این مال معلوم نیست الان الان موجوده یا موجود نیست، موجود هم باشه دیگه الان نمیدوند اون مالک بشه، این فرمید است که منتقل شده به دیگری. ما عدم ما بقاء مالکیت الاول مستمره، با اینکه مالکیت اون شخص اول صورت مستمر باقی نیست، اگر این آقا اجازه بدهد مالکیتش الان مستمر نیست. خب این از نظر اقوال علما. از نظر روایات هم شما فرمایید که بعضی از روایات صریح هست، بعضی از روایات ظاهر هست در این مسئله، و کما یشعر بعض اخبار المسئله المتقدمه، و چنان که برای این مطلب اشعار دارد بعضی از روایات مسئله متقدمه که ظاهرا مرادشون اصل بحث صحت فضولی است. در اصل بحث صحت فضولی که مسئله متقدمه ما بود، اونجا هم روایات این اثبات میکردن که استمرار شرط نیست. چرا؟ حیث این ظاهر بعضها و صریح الاخر عدم اعتبار حیات المتعاقد اینها را لجازه، چون ظاهر بعضی از اون روایات بعضیشون به اطلاق که ظهور می شود و اطلاق می شود، و صریح دیگری که اصلا فرض کرده و دور از دنیا رفته است، صریح اینا چی است؟ عدم اعتبار حیات متعاقدین حال اجازه، حیات متعاقدین در حین اجازه صحیح شرط نیست. مضافا حالا این ظاهر بعضی از کردم شما در اون روایات فرض کنید که راجع به اتجار به مال یتیم بودید یا در اون عاملی که مخالفت کرده با شرط مالک مال تبدیل برمودی اون رفع بود که ربح بینه هم و یا در اون اتجار به مال یتیم هم فرمود که ربح مثلا برای این یتیم حساب می شود. خب در اونجا ها دیگه سوال نشد از امامی که یا امام بیان نفرمودن که اون معام طرف معامله این عامل الان زنده است یا زنده نیست، در حیات حیات نیست، اینا را فرض نفرمودن. اطلاق شامل می شود که بلا اون که اون طرف معامله این عامل الان از دنیا رفته باشه ظاهر و دوباره و سریع، یعنی سریع هم ظاهره اون روایت ابن اشیم هست که فرض موت شد، میگه اون دنیا رفته، از دنیا رفته هستم که من ازش پول گرفتم و تخلف کرده یک کارهایی رفته انجام داده، این فرض شده بود ازم از دنیا رفته. ادعای ورثه او را به ایمان اجازه امام گرفت، فرمود که این ملک اون میشود اگر بتونه اثبات ظاهر بعضی از روایات و صریح دیگری که روایت اشیم هست عدم اعتبار حیات متعاقدین حال اجازه، در حین اجازه شرط نیست که متعاقدین در حال حیات باشن، مضافاً که روایتی که در مورد تزویج صغیرین بود اونجا هم باز یه فحوایی میشه استفاده کرد که اون دو تا صغیری که با هم ازدواج کردن با هم تزویج کردن ولی اونها یا بالاخره غیر ولی اونها اونها رو با هم تزویج کردن. خب بعد امام فرمود که اولی اگر بزرگ شد و بالا شد اجازه داده از دنیا رفت، اون موقع دومی که بالغ می شود باید از حصه اون اولی آیا ارث می برد یا نمی برد. فرمودن که اگر اونم بالغ بشد و بگد من راضی به این ازدواج هستم و قسم بخورد، اون موقع اون هم ارث می خواهد بود، مثلا از این زوجش مثلا ارث خواهد بود. طبعا فرمود خب در اونجا فرض شده بود که یکی از دنیا رفته در این اجازه دومی اولی از بین رفته دنیا رفته. خب اونجا البته خود محل عقد از بین رفته، بحث ما در متبایعین اونجا در عوضه اینه، چون اونجا در باب نکاح زوج و زوجه در حکم عوضه اینه و لذا میفرماید که پس در باب نکاح که عوضه اینی که از عوضه این از بین رفته امام عدم قابلیت در عوضه این راز مزر نمیداند، پس به فهما اثبات میشود که اگر احد متبایعین از بین برود ضرر نخواهد رساند. تا از در بودیم یه فهمای اینطوری میتونیم درست کنیم که مضافاً الی فهم و خبر تزویج صغیرین، که فهمایی که در خبر تزویج صغیرین هست اونجا امام فرمان صحیح میشود در حالی که دیگری از دنیا رفته، این فهماش اثبات میکند که در متبایعه و اشکال نه. تا از در بودیم چون اونجا خود عوضه در یکیش از بین رفتن بود. الذی یصلح ردا لما ذکر فی ثمره الثانیه، که این روایت البته بیشتر به ثمره ثانیه میخورد که خود عوضه این از قابلیت افتاده دوت برمودی، اما فهماش ثمره اول رو هم اثبات میکنه دوت برمودی، که این خبر تزویج ثمره صلاحیت دارد که رد باشد به اون ثمره ای که ذکر شده در اون مطلبی که ذکر شده در ثمره ثانیه، که اون چی بود؟ اعنی خروج المنقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازت به لتلف او شبهه، که همون این بود که منقول از قابلیت تعلق انشاء عقد یا اجازه به اون منقول خارج بشود لتلف او شبهه، حالا تلف شده یا شبه تلف شده مثلا نجس شده. خب فإن موت احد الزوجین که تلف احد الاوزین فی فوات احد رکنه الاخر، چون موت احد زوجه مثل تلف یکی از دو عوض میشه و در این که یکی از دو رکن عقد از بین رفته. پس این روایت مستقیما مربوط به اون ثمره دومه، ولی فهواش برای ثمره اول هم به در میخوره.
یسته رکن لیمان زکر صاحب جواهر
صاحب جواهر یسته
اشکال کرده
بعد اشکال کرده مضافن الى اطلاق روایت عروه مضافه بر این که روایت عروه هم باز دوز دسته اول هست که ظهور دارد مثلا اطلاق روایت عروه بارقی حیث لم يستفسر النبي صلى الله عليه واله وسلم عن موت الشاة او ذبحه ما اطلافه که پیامبر اکرم تفصیل نخواست در اون طرف که از عروه بارقه دیگر نپرسیدن طلب تفصیل نکردن که آیا شاة از اون بین رفته یا ذبحش کردن یا اطلاف کردن دیگه مثلا پیامبر اکرم استفسار نفرمودن. این نشانه این است که پس در حین اجازه قابلیت شرط نه بل اون اشکالی که بر ثمره سومشون وارد کرده اون رو قبول میکنه. نه اما ذکره و اخیرن من تجدد القابلیه، البته ما ذکره و اینجا ما ذکره کاشفلقتا هست، ما ذکره این که کاشفلقتا ذکر کرده اخیرن من تجدد القابلیه بعد العقد حال الاجازه، این که ایشون ذکر بودن که قابلیت به وجود بیاد حادث بشه و بعد از عقد در حین اجازه به وجود بیاد، این لا یسته و ثمرت این مسئله، این صلاحیت ثمره بودن رو نداره. اینجا دیگه ظاهرا صاحب ظاهرا میدونن اشکال کرده، هر سه ثمرهشون اشکال کرده، این اینجا اشکالشون وارده و این صلاحیت برای ثمره نداره. چرا؟ لبطلان عقد ظاهر برای قومی، برای اینکه دیگه این عقد ظاهرا باطله بر هر دو قوم، چه قائل به نقل بشین چه قائل به کشف بشین باطله. برابر کشف که به اصطلاح اینجا بله بنابرای کشف که روشن چون اون موقع اصلا قابلیه، بنابرای نقل چرا؟ بنابرای نقل هم باید عقد پای خودش صحیح باشد، ولی خود عقد اگر هیچ عقدی مثلا که انده ارکانش صحیح نبوده اصلا درست نبوده اون دیگه قابل تصحیح نیست تا اینکه بعدا اجازه بیاد اون رو درست بکنه.
این عقدی که تمام شروع داره اجازه داشته باشه باید باشه تا
بله خودش که انده صلاحیت برای صحت داشته باشه، شعنیت رو داشته باشه، به روی عقدی هست یا اصلا که انده پس روی قصدی نبود اصلا، یعنی شاید درست صورت نگرفته اون موقع نمیدونیم بگیم که اجازه بعدا بیاد اجازه همه رو درست بکنن، هم رضایت رو درست بکنن هم ارکانش رو درست بکنن، اینا دیگه کسی نفرموده. لکدا فی ما لو قارن العقد فهم بله فقد الشرط، اگر عقد را مقارنت بکند فقد الشرط، اونجا هم ما نمیدونیم بگیم صحیحه صحیح بشه، بعد بعدا اگر این شرط به جای خودش محقق شد بگیم این رفت صحیح، نه نیست دیگه قابل صحت نیست. و به جمله خلاصه این که فباب المناقشه و این کار واسعه، باب مناقشه در این مسائل واسع هست بالاخره، الا ان الارجح فی النظر ما ذکرنا، الا اینکه ارجح در اون مطلب در این نظر اون چیزی هست که ما ذکر کردیم که باید دو تا ثمره اول را قبول نمی کنیم اما ثمره سوم را قبول می کنیم. البته عرض کردم اینجا باب مناقشه به اسلام واسع هست، همون دو تا ثمره اول هم باید روش فکر کرد، اگر این خارجیه باشد باز ظاهرا صحیح خواهد بود، همینطوری که آقایان فرمودند بله اگر این فزم نبود اون موقع باطل می شود که دیگه قابل اجازه نخواهد بود، مثلا با موت بله بله این فزم نبود بله باطل می شود برابر قول به چیز نقل. پس بنابراین باز اونجا هم محل بحثه. اشکالات دیگری هم بعضی از بزرگان مطرح فرمودن، در باب مناقشه در این ثمراتی که مرحوم کاشفلقتا فرمودن هست، تنها این هایی نیست که مثلا برای سوال زواهر فرموده باشه. و رب ما یقال به ظهور ثمر فی تعلق الخیارات، مرحوم شیخ می فرمایند و چه بسا گفته شده که ثمره در تعلق خیارات هم ظاهر می شود، مثلا اگر این در حینی که فروش می رفت معیب نبود ولی بعداً قبل اجازه این پیدا کرد، آیا اینجا خیار این وجود میاد یا نمیاد؟ بنابر کشف خیار عیب نخواهد، اما بنابر نقل خیار عیب خواهد در تعلق خیارات. یا مثلا تغییر قیمت سوقیه، اون موقع که معامله انجام شد قیمت با قیمت بازار یکسان بود، قیمت این معامله مثلا قیمت مسمى با قیمت مصر تقریبا یکسان بود، ولی بعدا تغییر پیدا کرد، خیلی قیمت تفاوت پیدا کرد. بنابراین نقل باید به اینجا خیار قبل دارد، اما من اگه بر کشف خیار قبل ندارد، چون اون موقع که تغییر قیمتی در کار ندارد بس. بنابراین نسبت به خیار ای و خیار قبل در تعلق اصل خیار هم میشه و بین قول به کشف و قول به نقل ما ثمره را مترتب بدانیم. توضیح بودیم این رازی به تعلق خیار
خیلی باشه. پیدا این چیز بودم خیار خیار از طرف بای چیز باش موجود دیگه هست دیگه که این دو ثمره هست، ولی از طرف او که اگر اون زمان عیب نداشته یا داشته یا اون زمان قیمت سوقی هم مساوی بوده همون زمان رو بپرد
باید مطلع نبود باشه باید با قید عدم اطلاع، یعنی هر اون که اون موقع مطلع نبود
اون از طرف او برقامه شده همون رو بپرد به نرمکش به این کار نداریم. اگه خیار رو بخوام برای طرف موجود قرار بدیم این مثلا سبب
شده هر دو طرف میدونی فرض کنیم نه این مال را که میخواستیم آقا منتقل بکنه از طرف مالک اصلی به این آقای زید که مشتری اصیل هست، این مال اون موقع عیب نداشت، این اصل عیب نداشت، این مال عیب نداشت، بعدا عیب پیدا کرد. حالا مالک اصلی میاد اجازه میده، اجازه رو هم شما ناقل میده، میگه موقع اینجا این آقای مشتری خیار عیب داره، آقا این ماله که شما الان به من میخواید منتقل کنید الان این معیبه، الان بین این دو بار معیب بوده، بس باید من اخذ به خیار عیب رو میکنم. در از من بوده
در مجردش هم همین سوال رو پس این این خیار رو بخواهم برای مشتری از این دوار رو بدیم بازم سمره داره
بس هم بده داره. پس بنابراین در اون طرف هم باز ظاهرا سمره داره، اشکال نداره، یعنی اگر ناقل بدون تو نقل هر دو یک سمره انجام میگیره دیگه. پس بنابراین در تعلق خیار قبل و خیار عیب این بحث پیش میاد و همچنین در حق شفعه، در حق شفعه فرض بفرمایید که آقای زید به مال فضولی آمد مال شخصی را نصف داره یا نصف زمین کسی را فروخت به کسی به امر فروخت میشه، بعدا خود مالک اطلاع نداشت رو رفته این مال را فروخته، نصف دیگرش مال خودش را فروخت به شخص دیگر، خود مالک اصلی فروخت. خب اینجا بعدا هم اجازه داد، مالک اصلی آمد اجازه داد، ما این اجازه را آیا ناقل میدانیم یا کاشف؟ اگر ما اجازه را ناقل بدانیم معنیش این است که الان میخواد آقای به اصطلاح مالک اصلی الان میخواد نصف مال به اصطلاح نصف دارش را تملیک کند به شخص دیگر، که الان میخواد اون طرفی که فضول فروخته اون تملیک کند به زید تملیک کند، نصفش هم ملک دیگری، میتوند اون شخصی که از مالک اصلی خریده اخذ به شفعه بکنن، بگید آقا شما من با شما الان شریک هم با من با تو ایمان که اصلی شریک هم شما میخوای الان این ملک سهم خودت رو منتقل میکنه به کسی دیگر، پس بنابراین من حق شفعه دارم. دوست برمان دیگه طور شد بس. اما اگر شما قائل به کشف بشید نه به اون طرفی که از خود مالک اصلی خریده
بعد از عقد
بله دیگه، و اگر قائل بکش بر اون بعد خریده دیگه اون حق شفعی برش پیدا نمیشه، که میاد از این مالی که نصف این مال رو میخرد شفعه بر این یکی پیدا میشه، شفعه برای طرف مقابل پیدا میشه که اگر بر مقدمه، یعنی اون طرفی که از فضولی خریده بر اون پیدا میشه شفعه، نه به مشتری پیدا میشه. بس بنابراین در ظهور حق شفعه که آیا بر مشتری هست یا بر اون طرف فضولی هست، مثلا بر اون طرف فضولی هست که ما مشتری اصیله، یا اون مشتری از مالک هست، این مؤثر قول به کشف قول ده نه. مثالش این است که یک زمینی بوده، مال شخصی نصف اون را فضولتا فروخته به شخصی، مالک هم آمده بعد از اینکه اون فضولی انجام داده اون نصف دیگر را به شخص دیگر فروخته، بعدا مالک اجازه داده، اینجا اگر ما کاشف بدانیم حق شفعه برای یک کسی هست، اگر کاشف بدانیم در حقیقت حق شفعه خواهد داشت اون حق شفعه برای مشتری اصیل پیدا میشه، اگر ناقل بدانیم حق شفعه برای مشتری از مالک اصیل پیدا میشه. و نظور و و معرفت مجلس صرف و سلام و الایمان و نظور المتعلق به مال البيع و المشتری، و همچنین در معرفت و احتساب مبدأ الخيارات و اینکه مبدأ الخيارات از کجا حساب میشود، مثلا خيار مجلس از کجا حساب میشود، آیا از زمان اون عقد اوله یا از زمان اجازه هست. ما اگر اجازه را ناقل بدانیم ممکنه بگیم که از زمان همون اجازه هست، مثلا در مبدأ خیار مجلس از زمان اجازه هست اگر این را ما ناقل بدانیم. مثلا البته خوب این فرمایششون داره، حتی ناقل هم بدانن از این زمان نباید حساب بشه، چون این عقد جدید که نیست، این اجازه اون عقد سابقه، این دو باید بگن که عقد اصلا یا خیار مجلس وجود ندارد یا اگر دارد همون زمان هست. مثلا
حیوان میشه گفتیم سرود رو مثلا از همون سرود صبح کنیم یا کنار صبح کنیم؟
همون در حیوان هم باز همینطور بس میاد دیگه، اگر به اصطلاح قائل به نقل بشیم ممکنه بگیم از همین الان، اگر قائل به کشف بشیم باید بگیم از همون زمانه که مثلا تمام شده، مثلا سرودش تمام شده. به هر حال این در احتساب مبدأ خیارات بازی مؤثره. و معرفت مجلس صرف و سلم، در معرفت مجلس صرف و سلم هم که قبض اقباض شرطه، در باب صرف و سلم، در باب صرف باید هر دو به اصطلاح عوض معوض قبض اقباض بشه، در سلم هم که باید سمن قبض بشه و درسته تبدیلون. خب در اینجا ها بله این رو ها باز همین بحث میاد که آیا مجلس صرف و سلم زمان عقد هست یا زمان اجازه هست. مثلا خب اگر ما اجازه رو کاشف بدانیم باید بگیم همون زمان هست، اما اگر اجازه رو ناقل بدانیم ممکنه کسی بگه که الان نیست، باید همین الان قبض اقباض بشود کافیه. و الایمان و نذور المتعلق به مال البایع و المشتری، یمین و نذری که متعلق شده به مال البایع و المشتری، مثلا اون آقای مشتری گفت که من همه اموالم را در راه خدا، یا این مبیع را گفت، همه اموالی گفت این مبیع را، این مبیع خاص را که از این آقا میخواست بخره از فضولی خرید، گفت این را من در راه خدا نذر کردم یا قسم خودم در راه خدا بدهم. اگر کاشف بدانی قبل اجازه ها، قبل اجازه این نذر کرد که این را در راه خدا بدهد، خب اگر کاشف بدانی این نذرش صحیح خواهد، اما اگر ناقل بدانی این نذرش باطله، چون ملکش نشده که بتوند نذر بکند. بنابراین ناقل این نذرش به اصطلاح قدرت ندارم، ملک دیگر یه نمیتونه نظر بکنند که من این مار را در راه خدا خواهم دارم، توجه هم بوده یا نه لله علیه یا قسم بخورد که من در راه خدا خواهم دارم.
بنابراین نقل که اجازه نمیتونه،
بنابراین نقل
نه چون که قبلش متعلق شده به
نه فرض اون که مشتری را مشتری اصیل، اون مشتری که آمد نظر کرد که این مال را که من از این آقای فضولی گرفتم هنوز مالک هستی اجازه نداده، نظر کرد که من اون را یا قسم خود که این را به صدقه خواهد داد. خب بگیم این قسمش یا نظرش اگر کاشف بدانیم بعدن که اجازه بود حق شد، اگر کاشف بدانیم این نظرش صحیح، اما اگر این را ما ناقل بدانیم نظر این آقا صحیح نیست، در اون زمانی که نظر کرده بود که هنوز مالک نشده بود. نظر آدی
سال از این طرفی بگیم مثلا نظر رو یمین از طرف اون کی باشه؟ از طرف مجیز.
اما اگر از طرف مجیز باشد که
باشه مثلا بعد اجازه نده، بعدش میخواد اجازه بده، اگر اجازه بخواهش بدونی متعلقه نظم منتفی میشه.
اما اگر چیز بدانیم که از طرف اون مالک هستی که مجیز هست، اون فرضون که قسم خورد قبل از اجازه قسم خورده بود که این را خواهم داد، خب اینجا چطوره؟ اینجا به اصطلاح یه بحثی ظاهرا باید گوش بشد که این آیا اطلاع از باب این که اگر اطلاف کرد مال را اون مالک هستی قبل اجازه کدوم مقدم می شود؟ آیا اجازه مقدم می شود یا اون اطلافش مثلا فروختن قبل از اجازهش فروخت مثلا به کسی مثل فروش می شود کدومش مقدم می شود؟ اون یه بحث دیگری هست که باید اونجا بطرح می شود که کدوم مقدمه، آیا اجازه مقدمه؟ بنابر کشف حقیقی قطعا اجازه مقدمه، یعنی دیگه بهش مقدمه. اما بنابر غیر قول کشف حقیقی ممکنه بگیم که نه دیگه این به اصطلاح همون قسمش مقدمه، بیش مقدمه، این مثلا کشف حکمی جایی هست که موضوع باشد، این موضوع از بین رفته، یعنی به موضوع اجازه را از بین
بوده،
از بین بوده مثلا. و تظهر الثمره اذا فی العقود المترتبه على الثمره والمثمر، و الثمره ظاهر میشه در عقودی که مترتب بر ثمره یا مثمر است. همین که فرض کردید که مثلا خود این آقای مجیز مثلا یک کاری بکند، این داخل این بحث میشود دیگه، در امور حقوق مترتبه بر ثمر یا مثمر و سیعت ان شاء الله تعالی. این بحثش میاد که آقای حقوق مترتبه چطور میشود مثلا بر ثمر مثمر، از طرف مجیز تو، از طرف مشتری چطور، مشتری اصلی چطور، ان شاء الله تعالی. الحمدلله.